ما عرض کردم اگه این روال درآمدهای نفتی که از اول سال تا الان اومد، چه حالا قیمتش چه میزانش، همین روال رو تو بقیه ماهای سال انجام بدیم، سهم کالابرگی که الان من منبع در اختیارم هست 4.6 میلیارد دلار خواهد بود، یعنی 550 همت خواهد شد. به عبارتی چیز حدود 412 همت تا پایان سال برای همین کسری خواهیم داشت. خب اگر بخوام چیز اضافه هم بکنیم، به این اضافه خواهد شد. بنابراین این که عرض کردم یه گروهی با هم بشینیم و راهکار پیدا بکنیم که چگونه ما اون قولی که اولا کالابرگ استمرار داشته باشه، دوم قولی که به مردم دادیم این رو جبران میکنیم، باید کاملا کارشناسی بشه و با هم کار رو جلو ببریم که انشالله دوچار مشکل نشه. نکته بیان فرمودن در مورد عدد و رقم و شفافیت، آقای اناریکی فرمودن درسته، ما 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اذنی که زحمت کشیدید سران قوا از مقام معظم رهبری شهید گرفتید در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و اون 28,000 تومان هم دولت وصول نکرد چون صرف همین کالابرگ بشه. بنابراین اون 2.5 میلیارد دلار هر رقمی باید ضرب در نرخ ارز آزاد بشه، این شفاف بشه که حتما دوستانمون در بانک مرکزی گزارش اون رو خواهند داد که اگر رقمی اونجا باقی مونده باید به این موضوع اضافه بشه. بنابراین اول همون پولی که دادیم با اون چیزی که وارد شد رو باید شفاف باید. نکته بعدی که جناب آقای لاهوتی فرمودن که کارگروه نمیخواد، چرا میخواد آقای دکتر؟ یعنی ما باید بشینیم با هم گفتگو کنیم، بهترین راهکار رو پیدا کنیم و در کمترین زمان. من اوج فشار روی بودجه کشور عرض کردم از الان تا 2 ماه دیگه است. اگه ما بخوام همین رو توی بوروکراسی بندازیم که من ببرم دولت رو جمع کنم، دولت در واقع لایحه بده، لایحه بیاد تو کمیسیون، اصلا گذشت و رفت. ما الان به یه سرعت عملی نیاز داریم که باید گندم رو حل کنیم، باید کالابرگ رو حل کنیم، باید مدارس رو حل کنیم که کارمون جلو بره. جناب آقای رسایی مطالبی فرمودن اگر لازم شد آقای دکتر ما آمادگی داریم در یه جلسه به ریز اگه امکان داره
میکروفون رو روشن کنید لطفا.
ما آمادگی داریم چون ما باید هر کاری که میکنیم یه بار خود انتقادی کنیم، نقادی کنیم، ببین این سیاست درست بوده غلط بوده. ما به عنوان کارشناس میگیم که اگر یکی از کارهای بسیار مهمی که در بوبوه جنگ نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت و تونست بقا و ماندگاری خودش حفظ کنه همین سیاستی بود که انجام شد، ولی اگر ایرادی برش وارده ما کاملا آمادگی داریم گفتگو کنیم تا ببینیم ایراد کجاست، چون ذهن مردم یه دفعه آشفته نشه که یه عده‌ای نکنه نابجا یا نپخته تصمیم گرفتن. بنابراین ما در خدمتتونیم، کارشناسان دولت مجلس با هم تو این زمینه گفتگو کنیم. در مورد در واقع شفافیت منابع ما باز کاملا آمادگی داریم که دوستانمون در حوزه نفت در بانک مرکزی وزارت اقتصاد همه با هم در کنار هم منابع نفتی رو در واقع مشخص کنیم. خلاصه عرضم آقای دکتر، چون اصل جلسه در مورد کالابرگه، ما به هر شیوهی که شده، اصلا بحث مجلس و دولت این موارد نیست، آن چیزی که کالابرگ باید تا پایان سال انجام بدیم طبق قانون بودجه و بهش متعهد هستیم با هر هزینه و به هر شرایطی، آنچه که در واقع قول دادیم به مردم که تو این شرایط اقتصادی اونا رو حمایت کنیم، درست تمام منابعی که من به اون اتکا کردم، قانون به اون اتکا کرد، دچار آسیب شد، ولی این نباید در واقع ما مردم رو بگیم هزینه‌اش. باز هم ما در با هم میتونیم بشینیم بهترین شیوه دست کم گروهی که از لحاظ معیشت دچار آسیبن با هم بتونیم راهی براشون پیدا کنیم. بنابراین ما آمادگی داریم از همین امروز تیمای اقتصادی با هم کار بکنن و آن چیزی که نتیجه باشه با کمال میل و اخلاص ببریم که آسیب مردم توی زمینه کمترین حد ممکن باشه. ممنونم.
متشکرم جناب پور محمدی. در بخش دوم دعوت میکنم از برادر بزرگوار جناب دکتر ماجد باون محترم بانک مرکزی. آقای ماجد، حضرت عالی هم 5 دقیقه فرصت دارین، خواهش میکنم زمان رو مدیریت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر ریاست محترم مجلس، آقای دکتر قالیباف، از نمایندگان محترم من اجازه کسب میکنم. از حوصله شما خیلی متشکر که هم حوصله کردید گوش دادید نکاتی که دولت در واقع خدمت شما ارائه داد و هم نکاتی ارائه فرمودید که انشالله در ادامه مسیر کمکمون بکنه و این فرصت رو من مجدد تشکر میکنم که در دور دوم در اختیار ما قرار گرفت که یک گزارش خدمتتون و برنامه هام رو عرض کنیم. اشاره شد که مجموعه دولت واقعا تمام تلاش خود رو کرده و آنچه در طبقه اخلاص بوده گذاشته و بانک مرکزی هم به تبعیت اون در همراهی و کمک به دولت، به سازمان برنامه، وزارت رفاه، آن توافقی که در واقع در ارکان نظام صورت گرفته بود برای اصلاحی که صورت گرفت، همراهی شما نمایندگان محترم برای این موضوع که بتونیم در این حال رانت های موجود رو حذف کنیم، تداوم بدیم و اطمینان حاصل کنیم از این که کالای اساسی در سفره باشه. این مهمترین نکته بود زمانی که این تصمیمات گرفته شد و خدا رو شکر که هم در واقع حمایت ارکان نظام، رهبری شهید رو داشت که ما وقتی به جنگ خوردیم کالا بود، هرچند ممکنه نقد باشه برای اینکه در واقع افزایش قیمتی لاجرم داشتیم و در این برنامه مقرر بود که ما تفاوت در واقع هزینه ها رو، یعنی اون افزایش هزینه ها رو جبران کنیم. گزارش بانک مرکزی تهیه کرد، ارائه شد، در این که بعد از اجرای این سیاست بخشی از خانوارها که واقعا دسترسی نداشتن، آقای دکتر قالیباف، به کالای اساسی، به گوشت، اونها تونستن در واقع تأمین کنن و برای حداقل با جرأت عرض میکنم 3 ماه اول اجرایی، 4 دهک و 5 دهک ما در واقع سطح رفاهیشون افزایش پیدا کرد. این رو با آمار ارقام خدمت شما عرض میکنم. برای همین عرض میکنم یک سیاست واقعا در واقع درست انقلابی و در زمان درست بوده که اجرا شد. این موضوع خیلی مهم هست. خدمت شما عرض کنم در خصوص تداوم کالابک، اعداد ارقام رو آقای دکتر پورمحمدی اشاره فرمودن که در 4 ماه اول تدبیر رهبری شهید ارکان نظام، رؤسای قوه، که منابع در اختیار بانک مرکزی قرار داده شد، 2.5 میلیارد دلار از محل پایه پولی در واقع این پرداخت شد، اصطلاحاً دارایی خارجی بانک مرکزی، ما NFR میگیم، افزایش پیدا کرد، درسته برای کمک بود. خود این یکی از در واقع موضوعاتی است که ممکن بود افزایش شدید تورم و اون چیزی که بعضن در واقع بگیم که بدخواهان تفسیر میکردن که ما رو وارد هایپرینفلیشن خواهد کرد، بعد تمهیداتی که در بانک مرکزی بود برای مدیریت این نقدینگی و جذب اون، خدا رو شکر در 2 ماه گذشته نرخ شتاب تورم کاهشی شد از در واقع محل افزایش پای پولی که انتظار بود نقدینگی بره، این رو بخشی کنترل کردیم. آقای دکتر پورمحمدی اشاره فرمودن ما برای 2.5 میلیارد دلار 334 همت در واقع معادل ریالیش میشد، 10 همت هم مازاد بانک مرکزی در 4 ماهه اول کمک کرد. بعدن عرض کردم اعدادی که برای 4 ماهه دوم بود 360 همت بود، علارغم مشکلاتی که وجود داشت این پرداخت شد و عملا در 6 ماه گذشته پرداخت کالابرگ آنچه که دولت تعهد کرده بود پیش رفت. تأمین منابع لازم برای پرداخت، تداوم پرداخت در 6 ماه آتی هرچند مشکل هست، ولی ارکان اقتصادی دولت، در واقع سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و بانک مرکزی در این خصوص برنامه هایی دارن، هرچند بخشی از این در واقع اگر مراقبت نکنیم به صورت افزایش پای پولی و افزایش نقدینگی در کشور خواهد بود. باید به این مهم دقت داشته باشیم که این رخ نده. و پیشنهادات کارشناسی هم در واقع برای تداوم پرداخت انجام شده که عرض کردم خدمتون. خیلی خلاصه استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود هست، برای خدمت شما عرض کنم که ساماندهی و انتظام بخشی کالابرگ که آقای دکتر میدری اشاره فرمودن، بانک مرکزی علارغم این که میدونست استفاده از حساب پشتیبان میتونه موجبات افزایش پای پولی و تورم را داشته باشه، برنامه در واقع عرض کنم این که منابعی که نقدینگی ایجاد خواهند کرد و جذب کنه ارائه داد و در این حال با وزارت اقتصاد همراهی و همکاری لازم را داشت که خزانه بتونه از حساب‌های پشتیبان استفاده کنه برای این که
میکروفون رو روشن کنید لطفا.
عرض کردم از حساب پشتیبان بتونیم استفاده کنیم که نوسانات در بودجه و پرداخت کالابرگ رو جبران کنیم. مدیریت در واقع هدفمند از نوع عمومی هست و پرداخت کالایی که در پیشنهادات نمایندگان محترم هم بود، در دستور کار کارشناسی بوده، در
تشکر میکنم
پیش میره و خدمت شما عرض کنم. خیلی متشکر دیگه من.
تشکر میکنم از حضرت عالی. دعوت میکنم از برادر بزرگوار جناب آقای دکتر میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی. حضرت عالی هم برای جمع‌بندی مطالبتون در بخش دوم 10 دقیقه فرصت دارید، زمان رو هم مدیریت بکنید.
با سلام مجدد خدمت نمایندگان محترم، ما سوالاتی که نکاتی رو که دوستان فرمودن جناب آقای رسایی در مورد اینکه ما یک ماه برقم میندازیم، واقعیتش اینه که ما از ابتدا زمان بندی به این شکلیه.
دوستان 10 دقیقه فرصت دارن، درسته؟ بله، چون ایشان بالاخره مسئول مستقیم این موضوع هستند.
مرداد در واقع یک گروه رو 1/3 جمعیت، 25 مرداد و 5 شهریور. ما قبلا مثلا رو کدای ملی که اعلام میکردیم تقریبا زمان بندی یه مقدار تغییر پیدا کرده برای اینکه ازدحام نشه، تسویه ها بهتر انجام بشه، ولی یک ماه تأخیر نداریم. واقعا این تاریخیه که ما هر ماه 15 و 20. نه، حالا ببینید، مردم خیلی ها مثلا با یک ماه تأخیر، چون یه بخشی از زندگیه و این تاریخ بندیه که اجرا شده. در مورد شیوه درست خرید که ما در واقع ما و تفاوت رو بدیم، ما آقای دکتر هم برای فروشگاه زنجیره‌ای که آماده بود برای سایر فروشگاه بدون هزینه آماده کردیم، ولی اون بحث این که با توجه به این تغییرات قیمت رو 2000 به ما بتونیم قیمت‌ها رو تو آخر بهمن یا آخر آذر دیما ثابت نگه داریم، خواست مشترک ما با شماست. اینکه منابع مالی به چه شکل، آقای پور محمدی گزارش دادن 400 همت کسری هست. حالا ارقام پول به ما داده بشه، ما به لحاظ فنی و بازرسی، ما حتی از پلیس امنیت اقتصادی هم استفاده کردیم که بتونیم جلوی متخلفین رو بگیریم. ما فقط 30,000 پوز رو تعطیل کردیم. اینا مسئله هایی هستن که ما برای خرید اعتباری آقای بابایی ما آمادگی داریم. گفتم فروشگاه زنجیری با 2 ماه تأخیر میتونن بدن. حالا گفتن انتشار برخی از اطلاعات چقدر درسته، مثلا نکته آقای بابایی گفتن که ما الان 51 میلیون تومان، من درخواستم اینه که این موضوعاتی که من دیروز دادم جناب آقای بابایی، اینا محرمانه است، هیچ آرم وزارتخونه هم روش نیست، داره بحث کارشناسی میشه و ما باید یه امریه که حتما مهر مجلس داشته باشیم. حالا کمیسیون مشترک آقای دکتر تشکیل بشه تو دولت هم، با وجودی که آقای پنجشنبه آقای دکتر پزشکیان جلسه گذاشته و اینها رو شنیده. ما این هفته 3 جلسه داشتیم، به لحاظ حساسیت اجتماعیش واقعا باید جوانب مختلف دیده بشه. در مورد نکته ای که آقای تاجگردون گفتین، ما آقای جناب آقای تاجگردون من خیال کردم خب دیگه شما زیبایی ببینید. حالا این نه والا، اصلا ببینید، ما مرغی هستیم که در افزایش و کاهش سرمون بریده میشه. افزایش بخوایم بدیم، ما 15 میلیون ثبت نام جدید داشتیم، ما مسئول مراجعه مردم بودیم. 15 میلیون تو 1 ماه 2 ماه ثبت نام کردن، یعنی کل وزارتخونه رفتن تو بحران، چون باید سامانه ما با سازمان هدفمندی با ثبت احوال هماهنگ بشه، هر شماره حسابی مسدود باشه، ما در واقع مشکلات اجرایی برای ما داره. و این 15 میلیون شما 10% هم خطای انسانی و خطای مختلف رو صورت بگیره، یعنی 1.5 میلیون خطا. همه اینا ما با مشکلات عدیده روبرون بودیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما پیشنهاد افزایش رو که 700 تومن باشه 1 میلیون در بانک مرکزی شما ضبط شده، من سکوت کردم، چون میفهمیدم هرچی بیشتر بدیم بعد دولت و مجلس زودتر پشیمون میشن که حذف کنیم. بنابراین من هیچی نگفتم. مراجعه بکنین آقای مدنی زاده، گفت آقا حق شهروندیه. مرحوم شهید لاریجانی گفتن آقا به همه بدیم. ما کارمون سکوت کردن بوده واقعا، چون من میدونستم این سیاست ها 3 دولت از دولت احمدی نژاد، اول گفت به همه میدیم، بعد جامعه سه خوشه، همین سیاست دولت شهید رئیسی، دولت آقای، فقط ما زمان بنزین از اول گفتیم که 7 دهک بدیم. اینجا ما اصلا افزایش رو سیاستمون نبوده، بنابراین این کار خواست ما نبوده و ما در واقع از سیاست‌های دولت وظیفه‌مون رو دفاع کنیم. اونجا میگم سکوت کردیم، ولی بحث‌های کارشناسی متفاوتی وجود داشته، بار اجرایش رو دوش ما بوده. قانون دهکبندی که آقای بابایی گفت ما بر اساس این آیین‌نامه اصلاح میشه، باز مجلس مورد تایید قرار بده، انشالله این کار صورت میگیره. بر انتشار برخی از اطلاعات جناب آقای سید شمس‌الدین حسینی بحثای کارشناسی رو من قبول دارم، اما چه چیزی منتشر بشه؟ آقای دکتر قالیباف، سایر نمایندگان، مردم تورم رو قبول میکنن، جنگ رو قبول میکنن، ولی فساد قبول نمیکنن. یعنی اگر ببینن دولت و نظام اداری فاسده، نتیجه حرف جو اجتماعی ریختن مردم تو خیابونه. من در رابطه با اینکه چقدر تراستی ها پول بر نمیگرده، اون چیزی که به وزارتخونه خود من مربوط بوده، پگاه رو گفتن آقا 151 میلیون دلار برگشت نشده و به کل مسئولین جمهوری اسلامی پیامک زدن، بعد رفت تو رسانه‌های خارجی. این مسئله مال سال 1401ه، ولی 1401 هم این نبوده که برنگرده. ریالی فروخته بوده پگاه. پگاه ریالی میفروخته، با کارت بازرگانیش از مرزها خارج میشده، بازارچه‌های مرزی، که مسئولین وقتش مدعی هستن که اون موقع، بله؟ نه، شما میگین بحث الان آمار میاد 30 میلیارد دلار پول برنگشته. آقای من که الان رو بحث شما نیستم، من میگم که این برگشت کسانی تراستی دارن و پول میارن. من در مورد بحث شما، چون من
نه دوستان نگاه کنید، دو تا موضوع اشتباه نشه. یک کسی داره صادرات انجام میده، عرض برگشتیش تعهد بانک مرکزی داره، او یه بحثه. یک کسی میره در حوزه نفت، امانت کارگزار نفت رو میفروشه، باید پول رو برگردونه، او اصل پول رو در حقیقت باید برگردونه. اینا با هم مخلوط نشه. بله،
دو مورد در واقع مجلس، یکیش دیوان محاسبات پگاه بود که در واقع در قوه قضاییه، یکی دیگه کشتیرانی جمهوری اسلامی هست که اون هم در واقع آقای سمسامی سوال کردن، شورای امنیت نشستیم بررسی کردیم. میخوام بگم این اخبار حساسیت مجلس بسیار خوبه، اما در فضای عمومی بحث در مورد فساد، جامعه بسیار حساسه، دولت هم حساسه. از نکات مثبت این نظام اینه که قوه قضاییه مستقل ما داریم، دیوان سازمان حسابرسی به جد اینا ورود میکنه، مجلس ورود میکنه. من خواستار این هستم که قبل از عمومی سازی این مسائل بحث بکنیم که آیا واقعا فسادی رخ داده و بعد با متخلف در واقع بهش اشد مجازات برخورد کرد. من نمیدونم سوالی مونده یا نه، ولی گفتن وضعیت ما جناب آقای جعفری اینه که 400 همت ما برای همین کالا بر کسری بودجه داریم. آقایون هم آقای تاجگردون و هم آقای حسینی این رو تلویحی یا صراحتا تایید کردن، هر گونه افزایش کالابری اگر راهی داره، ببینید ما خانه اینه هستیم که دو برابر بشه، ولی پیامداش چیه؟ داریم که این کار بکنیم یا نه؟ این نشه که دولت در واقع خواهان افزایش نیست، جای دیگه میخواد خرج کنه، جای دیگهش گندم نیروهای نظامی هستن و ترس از تورمه. ما بتونیم اگه اینها رو با هم مدیریت بکنیم، انشالله مشکلی نخواهد بود. من اگه نکته جامون نه، من نکته دیگه. خیلی ممنون از فرصتتون. خواهش.
آقای دکتر اجازه اختیار و تذکر میدید؟ دوستان اصرار دارن آقای سلیمی و
آقای یه نفر دیگه اجازه میدید، چون وقت دیگه اجازه نمیده.
من اختیار قانون اساسی در خدمت جناب آقای علیرضا سلیمی هستیم، مرد دائم تذکر مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشانه خستگیه بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، حالا اصلش اگه بخوام اصل 3 هست، اصل 21 43، برای این که چون سوال میشه کدوم اصل مستند، اما دوست دارم نکته رو هم عرض کنم. این نکته ای که در جلسه اشاره شد، بر اساس هم اصل 53، هم قانون الحاق، هم الزامات، ما باید یک حساب داشته باشیم. 124 حساب ارزیدم، چون آقای دکتر حسینی اشاره کردن. این رو حضرت عالی به هر کیفیت همینجا دستور بدید، از همینجا بعضی از مسائلی که آقایون میگن ناشی شده. بعد میگن پول نداریم، حالا آقای وزیر اشاره کردن، دوستان دیگه هم اشاره کردن، خب این بیاد شفاف بشه. این 124 حساب ارزی. این نکته اول. نکته دوم، آقای رئیس، به اصطلاح همین جلسه به هر کیفیت حرفای متناقض که بعضی مسائلشو من نمیدونم باید به هر کیفیت چه تدبیر باید بکنه. ببینید الان بحث 2.5 میلیارد رو مطرح کردن. بانک مرکزی در همین جلسه 2.5 میلیارد بلغه اینا به چه قیمت فروختن؟ از یک طرف گفته شد که 400 تا آخر سال میشه 400 همت کم داریم برای همین کالابرگ. از طرف دیگه بانک مرکزی اون دوانیم رو توضیح نداد، میگه 300 خورده اینجا درآمد داریم، یعنی تا الان ما اضافه هم داریم، یعنی توضیح ندادن. این بحث شفافیت همینجا اینا فروختن به چه حسابی ریخته شده و چه کارش کردن، اینم اگر توضیح میدن. نکته سوم، در اصالت بعضی از آقایون در همین جلسه تناقضای جدی وجود داشت. من یکی دو تاشو عرض کنم. خب آقای دکتر میدری از یک طرف میفرمان که ما حاضریم افزایش بدیم، از طرف دیگه من سکوت کردم. خب شما به عنوان مسئول بودید در اون جلسه، چرا سکوت کردید اگه به اصطلاح به ضرر کشور بود؟ میگه من تجربه داشتم در همون احمدنژاد چه و چه، به همین خاطر جلسه سکوت کردم. شما تکلیف داشتید اونجا به اصطلاح نظر تخصصی رو بدید، چرا اگر واقعا به ضرر کشور بود سکوت کردید که به کشور خیانت بشه؟ آیا همین خودش اینو خیانت نیست؟ من عذرخواهی میکنم، بالاخره چون اینا اینجا بیان میشه، اینجا مسجد نیست، اینجا مجلسه، بالاخره مردم دارن اینو گوش میدن، افکار عمومی دارن اینا رو پیگیری میکنه. از یک طرف ایشون میگه من میخوام پرواز کنم، میگه ولی خب به من بال بدید. میگه من که موافق افزایشم، ولی در نوبت دومیشون فرمودن من مخالف بودم با افزایش. بالاخره این حرفای متناقض در یک جلسه. این هم نکته بعدی. من خواهش می‌کنم آقای دکتر هر کیفیت مجلس رو اینگونه فرض نکنن که مسائل یا بانک مرکزی یک سری مسائل کلیات الان در همین جلسه. خب اول آقای همتی ما تشریف بیارن، خودشون مسئول بدن، حالا جلسه داشتن قبول، اما یه سری کلیات ابوالبقا رو اینجا گفتن ایشون،
وقت شما،
یعنی مطالبی که در مورد عمل کرده یاران بحث کالابرگه اینجا بیان نشد. من دو سه نکته دیگه هم نمیشون بحث مشمولان رو بالاخره میگن حذف کردن یا نه، مثل سایر موارد مثل بنزین که حضرت عالی هم پیگیری میکردید. من دیدم دولت بالاخره چه تصمیمی داره، حرف درستی زدن آقای
سلیمی وقت شما. تذکر آقای نامه‌ای در خدمت جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی هستی. جناب حاجی دلیگانی صدا و تصویر شما رو نداریم. بله داریم الان، بفرمایید. میگم به رسانه‌ها
از این که وقت هست و من تذکرم رو در بند 11 ماده 22 میخوام اعلام بکنم. حفظ شأن و منزلت مجلس. ببینید ما دو مسئله اساسی در کشور داریم، یکی مسئله دفاع، یکی هم مسئله رفاه. ما در خصوص دفاع خب مشخصه به هم الله دست برتر رزمندگان ما دارن و کار و برنامه که داره اجرا میشه به هم الله، دشمن هم به تدریج داره شکست رو میپذیره و ما به حمدالله برنده میدان و پیروز هستیم. اما در خصوص رفاه، ببینید ما وقتی بین مردم میریم واقعا جواب دقیقی نداریم به مردم بدیم. عموما در تجمعات هم دولتی ها شرکت نمی کنند. یعنی الان اگر یه گزارش تهیه بشه در این میادینی که مردم هستن، در خیابون هایی که مردم هستن، چند تا از وزارات الان رفتن، چند تا از مسئولین دیگه رفتن، آقای پور محمدی، آقای از کامیدری، دیگران، آی همتی، آیا رفتن تا توی میادین ببینن مردم چه مشکلاتی دارن؟ بالاخره الان کالا برگ مسئله ای هست که مردم میگن آقا اون زمان چون 28500 رو کردش 123,000 تومان، در حالی که گفته میشه 5 میلیون تومان از جیب مردم کاهش پیدا کرده، به ضررش شده 1 میلیون تومان داده شده. حالا بعد از 123,000 تومان شده 148,000 تومان، ولی باز همون وضعیته. ببینید مردم به هر حال مشکل دارن. بعدم میگن که آیده شما گفتن که آقا ما یاران رو از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره به صلاح میاریم. مسئله بعدی آقای رئیس این هست که ببینید کنه و گرانسازی یکی از سیاست های برخی از افراد در دولت هست. شما ببینید خداییش بس گاز رو ببینید، بس برق رو ببینید، بس آب رو ببینید، شوک هایی که راجع به بنزین گفته میشه رو ببینید، حذف کارت سوخت خودروهای قبل از 85 رو ببینید. از کجا معلوم که پشت در واقع صحنه این مسائل گرانسازی دست نفوذهای دشمن نباشه؟ به هر نحوی دارن مردم رو ناراضی میکنن. اطلاعات درستی به نظر میاد که در ذهن مدیران ما نیست. یعنی اشتباه محاسباتی دارن انجام میدن. نکته ای که بسیار مهمه اینه که تصمیم سازانی که در دور و حول و حوش مدیران ما، وزرای ما، رئیس جمهور ما هستند، به نظر میاد که اطلاعات دقیق از کف جامعه ندارن. یه مقدار بیان توی مردم، یه مقدار بیان اطلاعات کف جاد رو ببینن، یه مقدار ببینن مردم چه وضعیتی دارن. خب با این وضعیت، با این تورم 80%، چگونه بالاخره با این حقوق کم، با درآمد کم و از اون طرف هم کالا برگ داده نشده، ولی به هر حال لازم هست که مثلا این سامانه رفاه ایرانیان خود چرا اصلاح نمیشه و مشکلات از این دست که به نظر نسته که عمل کردها با اونچه هم که
متشکرم جناب آقای حاجی دلگانی، وقت شما به اتمام رسید. آقای رئیس در خدمتی.
خیلی ممنون، متشکر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا خیر مقدم عرض کنم به جناب آقای پور محمدی معاون محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان، جناب آقای وزیر محترم رفاه میدری و بانک مرکزی و دوستانی که امروز در جمع مجلس حضور پیدا کردن و همکاران خودم که خب چه نمایندگان محترم چه رؤسای محترم کمیسیون ها نکاتی رو گفتم. من میخوام یک نکته کلی رو اول اشاره کنم تو این زمینه، بعد یه مقدار جنبندی این بحث کالا برگ رو. من فکر میکنم اول همه ما باید توجه به این داشته باشیم، یعنی هی مرتب خودمون رو در این موضع قرار بدیم که به هر حال در حال یک جنگ تحمیلی به خودمون هستیم. بله، ما یه آسیبای زیادی هم دیدیم. بزرگترین واقعا آسیب ما که قابل جبران نیست امام شهید ماست، دیگر شهدای ما هستند. حتما صدمات مادی هم دیدیم چون در عموم صحبت ها اشاره میشه، ولی از اون طرف بدونید که ما عزتمون رو حفظ کردیم، شرفمون رو حفظ کردیم، وطنمون رو حفظ کردیم، استقلالمون رو حفظ کردیم. در این جنگ نابرابر پیروزی نظامی پیدا کردیم، در این جنگ نابرابر پیروزی سیاسی پیدا کردیم. اینا رو هم بهش توجه بکنیم و با درایت و پختگی کارمون رو پیش ببریم. در یک شرایط اینگونه که الان هستیم، ما نمایندگان، بنده به عنوان خدمتگزار همه نمایندگان، هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون ها، تحت نمایندگان، ما باید واقعا موضوعمون دغدغه های اصلی مردم باشه. ما به حال هممون به حال مدعی انقلابی هستیم. امروز انقلابی به نظر من اون کسیه، یه جاییم، چه دولت چه مجلس، ما مسئولین که قدرت حل مسئله داشته باشیم. اگه قدرت حل مسئله داشتیم، تو شرایطی که در حال جنگ هستیم تونستیم این رو مدیریت بکنیم، معلوم انقلابیه. این در میدان و در عمل باید این رو بهش توجه کنیم. ما حتما لازم از کارمون رو اصلی فرعی کنیم. ما نمیتونیم مثل شرایط عادی کارمون رو پیش ببریم. اگر رهبر معظم انقلاب در پیامشون به اجلاسیه سوم مجلس این بود که در برنامه هفتم دقت کنید، چون شرایط جنگ اتفاق افتاده برای ما، حتی در بودجه الان بود این کار رو بهش دقت کنیم چون شرایط جنگ اتفاق افتاده. یعنی به نظر میرسه که ما باید امروز یک دستبندی در کارمون داشته باشیم، به حاشیه ها نریم. نگو کنید ما باید کارهایی که هم مهمن هم فوری، فوریش از این باب که توی جنگی بعضی موضوعات کارا خیلی مهمن، خیلی مهمن، ولی فوری نیستن، باید بذاریم کنار. این نکته رو باید به طور جد بهش توجه کنیم، با حاشیه ها نریم. بدون شک الان موضوع کالا برگ از موضوعات مهم و فوری ماست. موضوع نیروهای مسلح حتما از موضوعات مهم و موضوعات فوری ماست به عنوان مثال. لذا ما نباید فکر و ذهن و ظرفیتمون رو در کشور معطوف به یک موضوعاتی که پوچ و مهملن بکنیم، که وقت رو بگیریم.